تو را می نویسم به آهنگ دریا که دریا تو هستی، تو را می نویسم به پاکی باران که صحرا تو هستی، صحرا به صحرا تو هستی، ای هستی جاودانه دریا به دریا نوشتم نام تو را عاشقانه. ایران من، میهن من، آینه روشن من، ایران من، میهن من، آینه روشن من.
همراه شما هستیم از رادیو ایران و متشکرم که گوش سپردید به صدای ایران. در روز نیروی هوایی، همطور که همه شما عزیزان میدونید، فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش امروز با فرمانده کل قوا دیدار کردند. به محض اینکه بیانات مقام معظم رهبری آغاز بشه، که در واقع این دیدار امروز برگزار شد و آماده پخش شد، از شما عزیزان دعوت خواهیم کرد که به صورت زنده و مستقیم شنونده صحبت‌ها و بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای مجتبی ظله العالی باشید. از رادیو ایران تا چند ثانیه دیگر.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و جعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. سلام و درود به ساحت نبی مکرم اسلام و خاندان پاک ایشان، به ویژه منجی منتظر. با درود به ارواح مطهر شهدا و بنیانگذار انقلاب اسلامی و سلام و تواضع محضر علمدار عاشورایی و ذخیره زهرایی انقلاب، فرمانده معظم کل قوا، اجازه می‌خواهم از اقدامات ارزنده فرماندهی سابق نهاجا امیر سرتیب خلبان عزیز نصیرزاده سپاسگزاری نمایم. ای رهبر عزیز، حادثه 19 بهمن ماه 57، حرکت انقلابی پیشکسوتان ما برای تغییر مسیر از وابستگی به خود اتکایی بود، راهی که در گام دوم انقلاب توسط جوانان انقلابی نیروی هوایی مجاهدانه دنبال می شود. ای رهبر بصیر، در شرایطی که ایران عزتمند به عنوان قدرتی تحول آفرین در روابط بین الملل پرچمدار جبهه مقاومت است، فرزندان شما در نیروهای هوایی و پدافند هوایی ارتش با درک این جایگاه حساس خود را مکلف به آمادگی برای مقابله با هر نوع تهدید دانسته. در آستانه سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، ضمن تجدید عهد با آرمانهای امام راحل، به خون سرخ شهیدانمان سوگند می‌خوریم. تحت فرمان ولی امرمان هویت حسینی و بیعت عاشورایی خود را با پیروزی بر دشمن یا شهادت در راه خدا به سرانجام خواهیم رساند ان شاء الله. با آرزوی طول عمر با برکت حضرت عالی استدعا دارم در صورت اراده جمع حاضر را با فرمایشات خیش بهره مند فرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اجماعا. صلوات.
طيب الله انفسكم ان شاء الله. خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين. سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، دوستان خوب، نیروی فعال و پرتحرک هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. شرایط نامساعد کرونا نگذاشت که ما اونطوری که مایل بودیم این جلسه رو برگزار کنیم. دوست می‌داشتیم جمع بیشتری از شما عزیزان رو اینجا ملاقات کنیم و راحت‌تر و بهتر صحبت کنیم. منتها من مقیدم به شیوه نامه هایی که پزشکان اعلام میکنن. بنده تقید دارم که اونها رو، یعنی وظیفه میتونم برای خودم که اونها رو عمل کنم و عمل میکنم. اصرار روی ماسک دارن و این نوبت سوم تزریق واکسن را هم من انجام دادم مدت ها قبل، البته چند ماه قبل این کار رو، یعنی هر اون چه که پزشکان محترم مصلحت بدونن، لازم بدونن، بنده مقیدم که انجام بدم. توصیه هم میکنم به مردم عزیزمون که به حرف متخصصین و صاحب نظران این رشته توجه کنن و گوش کنن. اون چی که اونها صلاح میدونن، لازم میدونن، انجام میدن. به هر حال جلسه به این شکلی که امروز هست تشکیل شد، خیلی خوش آمدید. امیدواریم که انشاءالله خداوند همه تون رو موفق بداره. خب ایام ماه رجب است. من اولین عرضم به شما اینه که قدر این ماه رو و این روزها رو بدانیم. ماه رجب ماه توسل است، ماه تضرع است، ماه دعاست، ماه تصفیه روانی و معنوی است. دلها رو به خدا باید نزدیک کرد، به خصوص جوانهای شما، جوانهایی که هستید در جلسه و در سطح نیرو. به این تقویت ارتباط با خداوند هممون احتیاج داریم. در لحظه لحظه عمرمون به این تقویت ارتباط با خدا احتیاج داریم و این ایام، ایام ماه رجب متناسب با این هست و زمینه فیوضات الهی و فیوضات معنوی است. خب امروز روز 19 بهمن است، یعنی روز بیعت شگفتی ساز نیروی هوایی، روز یک حرکت تاریخی و نقطه عطف از سوی نیروی هوایی. از نسل کنونی نیروی هوایی شاید هیچ کس در اون روز حاضر نبوده، جوان ها که اون روز شاید به دنیا هم نیامده بودن بسیارشون، ولیکن معتقدم که همه اون کسانی که امروز در نیروی هوایی با احساس مسئولیت کار میکنن در اون اعلام پیوستگی شریکن، در اون حرکتی که اون روز انجام گرفت، همین شماها که اون روز هم نبودید، شاید در نیرو نبودید، یعنی اغلب سابقه کاریتونم این مقدار نیست، لکن در افتخار اون روز و در فضیلت اون روز شماها شریکید. چرا؟ برای خاطر اینکه اون روز اون جوانهایی که آمدن، افسر و درجه‌دار و عمدتاً همافران در اون جلسه، در اون دیدار عجیب شرکت کردن و بیعت کردن، این بیعت بیعت با شخص نبود، این بیعت بیعت با هدفها بود، بیعت با آرمانها بود، بیعت با اون جهاد مقدسی بود که امام فرمانده مقتدر اون جهاد بود. اینها آمدن نیروی هوایی رو آوردن زیر چتر این فرماندهی مقتدر و با عظمت و شگفتی آفرین. این کار یک کار معنوی بود، لذا این کار جریان داره، این کار یک قضیه ای نبود که حالا اون روز اتفاق افتاد و تمام شد، نه، این کار در جریان هر کس در هر دوره‌ای که در مسیر اون آرمان ها حرکت کنه، در واقع در این حرکت سهیم و شریکه. بنابراین شما هم جزء کسانی هستید که از افتخارات موزه بهمن بهره‌مندید. حرکت اون روز نیروی هوایی ضربه آخری بود که بر پیکر پوسیده رژیم پهلوی وارد شد و خیمه منحوس رژیم پهلوی رو خوابوند، نابود کرد. این حرکت حرکت تأثیرگذاری بود، بسیار تأثیرگذار بود این حرکت. همون روز امام رضوان الله علیه تو صحبتشون فرمودن، خطاب به همون جمعی که آمده بودن، فرمودن که شما ارتش رو آزاد کردید، ارتش رو از خدمت طاغوت به خدمت اسلام درآوردید. تا امروز در خدمت طاغوت بودید، حالا آوردید در خدمت امام قرار دادید. اونا شعار میدادن ما همه سرباز توییم، امام فرمودن شما سرباز امام زمانید، سرباز قرآن و اسلام هستید و آمدید در این راه دارید حرکت میکنید. واقعش هم همین بود. چند نکته در این زمینه وجود داره. یه نکته این است که این حرکت نیاز لحظه بود. من روی این قضیه خیلی تکیه میکنم، بارها تکیه کردم. ما همیشه باید در کارهای خودمون نیاز لحظه رو درک کنیم. یک کارهایی وجود داره که شما اگر الان انجام دادید این به هدف اصابت میکنه، همین کار رو اگر چنانچه در غیر این وقت انجام دادید اون فایده رو نداره. باید تشخیص داد که نیاز لحظه چیست. شما همیشه این کار رو میتونید انجام بدید. تو نیروی هوایی ببینید امروز نیروی هوایی به چی نیاز داره، اون کار رو در لحظه انجام بدید. این به نظر من یکی از مهمترین کارهای هوشمندانه این جمع این بود. ولی اگر چنانچه اینا میذاشتن مثلا پس میگن که 10 روز بعد 20 روز بعد این کار رو انجام میدادن، اصلا این اثر رو نداشت، اون روز این اثر رو داشت. نیاز لحظه رو تشخیص دادن، این درسیش برای ما. یک نکته که نکته عبرت آموزیست که از این هم بایستی عبرت گرفت و درس آموخت این است که در این حرکت نیروی هوایی رژیم طاغوت از جایی ضربه خورد که گمانشو نداشت، محاسبه نمی کرد که از اینجا ضربه بخوره. مثل همونی که در قرآن در سوره حشر فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا در مورد قبایل یهود، از جایی که خیال نمی کردند خدای متعال به اینها ضربه را وارد کرد. اینجوری بود، کسی خیال نمی کرد از دستگاه رژیم طاغوت که از ارتش، اونم از نیروی هوایی ارتش ضربه بخورن. اینا رو نیروی هوایی ارتش خیلی سرمایه گذاری کرده بودن، حامیان آمریکاییشون هم تعجب کردن. هایزر، جنرال هایزر که میدونید این یه جنرال آمریکایی بود، نفر دوم ناتو بود اون روز، این رو فرستادن آمریکایی‌ها به تهران برای اینکه بیاد اینجا ارتش رو جمع جور کنه و با هر وسیله‌ای هست، با یه کودتای خونین نگذاره که رژیم ساقط بشه. یعنی او تصمیم گرفته بود که در تهران اگر لازم شد صدها هزار نفر رو به قتل برسونه. با این نیت هایزر آمده بود تهران، که البته ناکام شد و بدبخت شد و برگشت رفت. این هایزر در خاطراتش می‌نویسه، من البته خودم ندیدم این کتاب رو، برای من نقل کردن، او میگه که نیروی هوایی جایی بود که ما حتی انتظار کمترین ناآرامی را در آن نداشتیم، زیرا چه تا اینجا که از نظر فرماندهی و آموزش با آمریکا ارتباط نزدیکی داشت. شاید خیلی از همون کسانی که اون روز در اون جریان عظیم تاریخی شرکت کردن، کسانی بودن که تحصیلاتشون عمدتاً، یعنی تحصیلاتشون در آمریکا انجام گرفته بود، اونجا با فرهنگ آمریکایی آشنا بودن و اینجور بود، اما اینها از اونجا ضربه خوردن. خب این نشانه این است که وعده الهی صادق است که خداوند فرمود انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا. اونها ترفند میزنند دشمنان و من هم در مقابلشون با اونها ترفند میزنم. انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا. در یه جا دیگه بلدین کفرو هم المکیدون، اونایی که تو این قضیه ضربه میخورن در قضیه جبهه حق و باطل، جبهه باطل است که ضربه رو میخوره. و این همیشه همین جوره، یعنی در این قضیه محاسبات آمریکایی ها غلط از آب در اومد. یعنی اونا یه محاسبه‌ای کرده بودن روی نیروی هوایی ارتش طاغوت، این محاسبه غلط از آب در اومد، فکرش نمی کردن که اینجوری در بیاد. همیشه همینجوره، من اینو میخوام بگم، هر جایی که شما یعنی نیروی حق، نیروی اسلام وارد میدان بشه در مقابل کفر، دشمنان با همه جلال و جبروت ظاهری که باطن و مغز ندارد در محاسباتشون اشتباه میکنن. همیشه همینجوره، در مورد خود انقلاب همینجوره دیگه، هم در اول این اتفاق افتاد، هم تو این چلو چند سال همینجور اتفاق افتاده. همیشه محاسبه کردن، همیشه فکر کردن که ضربه آخر رو دارن میزنن، خودشون ضربه خوردن.
الله 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 آمین و ضد الله و آمین و
شما اگر در میدان جهاد، هر جهادی در هر دوره یه جور جهاد لازمه، جهاد نظامی داریم، جهاد علمی داریم، جهاد تحقیقاتی داریم، همه جور جهادی حضور داشته باشید و فعال باشید، دشمن رو شکست خواهید داد. چرا؟ چون خدای متعال اینجور قرار داده که محاسبات دشمن غلط از آب در میاد، درست نمیتونه محاسبه کنه، درست نمیتونه برآورد کنه. امروز خود آمریکا هم دچار این مشکله، مشکل فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا. از جایی داره ضربه میخوره امروز آمریکا که اصلا هرگز این رو محاسبه نمیکرده. امروز دو تا رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور قبلی و رئیس جمهور فعلی، اینا دست به دست هم دادن که تتمه آبروی آمریکا رو ببرن و دارن میبرن. او یه جور، این یه جور. اینو محاسبه میکردن، اینو فکر میکردن، روز به روز خودهاشون دارن خودشون رو تضعیف میکنن و این ادامه خواهد داشت. این بنابراین این هم نکته مهمی است که بدانیم اگر شما در میدان حضور داشته باشید، زنده باشید، فعال باشید، با امید تلاش کنید، قطعا غلبه و پیروزی و پیشرفت با شماست. یک نکته دیگر این است که کسی خیال نکنه که حرکت اون روز این جوانها بر اساس احساسات زودگذر و هیجانی بود. اینجوری نبود. بله، احساسات قطعا دخیل در این کارها، لکن پشت داشت، عمق داشت، هدایت شده بود. اگر حالا بنده که خب خاطرات زیادی در این زمینه دارم، لکن نشانه عمقش این است که این حرکت در نیرو هوایی ادامه پیدا کرد. اگر یه حرکت دفعی بود ادامه پیدا نمی کرد. این حرکت در نیروی هوایی ادامه پیدا کرد. در همون اوائل پیروزی انقلاب حرکت این واحد جهاد خود کفایی نیروها در نیرو هوایی به وجود آمد. هنوز هیچ جای ارتش و هیچ جای کشور هیچ سازمانی جهاد خود کفایی نداشت. این رو بچه های جوان های متدین و انقلابی نیروی هوایی جهاد خودکفایی رو تشکیل دادن، از همون روز اول شروع کردن به کار کردن و تلاش کردن که تا امروز خوب کارهای بزرگی هم انجام گرفت. غیر از این، نیروهای جهادی نیروی هوایی در خود نیروی هوایی کارهای بزرگی رو انجام دادن. جز و اولین کارهایی که در سال 58 انجام گرفت خونسا کردن توطئه در پایگاه تبریز بود. در پایگاه تبریز یه توطئه‌ای را افتاد. اون وقت شهید فکوری فرمانده پایگاه تبریز بود. اینها حتی اون افراد اخلالگر این شهید رو هم به یه نحوی محاصره کرده بودن، شبیه دستگیر کردن. بچه های انقلابی خود نیرو بدون اینکه از جایی کمک بخوان رفتن اونها رو متفرق کردن و شهید فکوری رو برداشتن و بردن تهران. این جزء مسائل اول اوائل سال 58. در قضیه کودتای پایگاه همدان، پایگاه شهید نوژه، اون کسی که موجب شد این کودتایی که همه چیزش آماده بود، همه جزئیات این کودتا رو محاسبه کرده بودن به کمک آمریکایی‌ها، اونی که موجب شد خونسا بشه یک افسر جوان بود که آمد اطلاع داد و بلافاصله دستگاه‌های مربوط به این کار، بچه‌های سپاه و بچه‌های امنیتی و بچه‌های اینها افتادن به کار و توطئه رو خونسا کردن، کودتا رو از بین بردن. خود بچه‌های نیروی هوایی این کار، یه افسر جوان، یه خلبان جوان آمد اطلاع داد و یعنی خود بچه های نیرو، خود نیرو این کار رو انجام داد. در مسائل دیگه هم همینطور. در اول دفاع مقدس، در همون روزهای اول دفاع مقدس، برجسترین کار رو نیروی هوایی ارتش کرد. یعنی سورتی های پروازی که در ظرف چند روز از طرف نیروی هوایی انجام گرفت بی نظیر بود. بنده اون وقت نماینده مجلس بودم و نماینده امام در نیروهای مسلح هم بودم. رفتم مجلس گزارش دادم، متحیر موندن همه از اهمیت این گزارش. در ظرف 3-4 روز چند صد سورتی پرواز از طرف نیروی هوایی ارتش انجام گرفت. هنوز دستگاه های دیگه، مجموعه های دیگه هنوز درست به خود نیامده بودن که اصلا چه خبر هست و چه کار باید بکنن. اول نیروی هوایی وارد. اینا استمرار همون حرکت اوله. اینی که من میگم این حرکت، حرکت هیجانی نبود، به خاطر اینه که این حرکت استمرار پیدا کرد، ادامه پیدا کرد در داخل نیروی هوایی. اون وقت همین روحیه و بصیرت موجب میشه که هم در نیرو و هم در کل ارتش شهیدان برجسته‌ای چهره خودشون رو به نمایانن. شهید صیاد شیرازی، شهید بابایی، شهید ستاری، شهید کلاهدوز، اینا امثالی و هزاران شهدای دیگه، حالا برجسته هاشون افراد زیادی هستن که برجستن. حتی در داخل ارتش کسانی از افسران دوران طاغوت هم در صف شهدا قرار میگیرن. شهید فلاحی، فلاحی سرتیپ ارتش دوران طاغوت بود، اما وضع انقلاب و وضع ارتش و اون تحول عظیم موجب شد که شهید فلاحی بشه شهید، شهید فلاحی. فکوری همینجور، شهید فکوری. اینا افسرهای ارشد قبل از انقلاب بودن. خب این پس بصیرت بود، اینی که موجب شد این جمع بیان اون کار بزرگ رو، اون بیعت تاریخی رو انجام بدن. یک بصیرت، یک عمقی وجود داشت، بصیرتی وجود داشت که این کار انجام گرفت. حالا این عامل این بصیرت چی بود؟ چرا دیگران این بصیرت رو نداشتن؟ احتمالاً عوامل گوناگونی رو براش میشه فرض کرد، اما احتمالاً یک عامل عمده این بصیرت این بود که بچه های نیروی هوایی از نزدیک شاهد دیکتاتوری مستشاران آمریکایی و تسلط آنها از نزدیک بودن. هیچ جای ارتش اینجور تسلطی، نیروهای آمریکایی ده ها هزار مشاور بودن دیگه، مستشاران آمریکایی حدود 40 چند هزار، نزدیک 50 هزار مستشار نظامی بود در ایران. اینا در اونجا لانه کرده بودن در نیروی هوایی. حالا تسلطشون، تحقیر کردن فرماندهان، به حساب نیاوردن عنصر ایرانی، اصلا به حساب نمی آوردن. با درباری ها ارتباط داشتن و اصلا اینا رو حساب نمی کردن. تجهیزات رو می فروختن، اجازه شناخت این تجهیزات رو نمی دادن به عناصر فنی، نه به افسرهای فنی و درجه‌دارهای فنی و نه به همافرها که مخصوص این کار بودن، اجازه شناخت ابزار رو نمی دادن، اجازه تعمیر قطعات یدکی رو نمی دادن. قطعه یدکی رو که متشکل از چندین قطعه بود نمیذاشن باز بشه. سوار هواپیما میکردن میبردن آمریکا، عوض میکردن، یکی دیگه میآوردن پولشو برمیداشتن. یعنی اینجور تحقیر میکردن ایرانی رو. اینو از نزدیک شاهد این بودن. حالا فسادهای اخلاقی هم وجود داره که گفتنی نیست. اونها کارهای عجیبی که اونها داشتند که واقعا داستان غم‌انگیزی است حضور آمریکایی‌ها در ارتش. خب اینها رو شاید جوان‌های ما احتمالاً نمی‌دونن که آمریکا و انگلیس بارها از ارتش ما برای سرکوب ملت‌های دیگه استفاده کردن، از جمله در ویتنام. هواپیماهای ما رو بردن ویتنام که ویتکونگ هایی رو که به آمریکا، با آمریکای مهاجم، آمریکای متجاوز مبارزه میکردن، اینها رو در جنگل های ویتنام بمباران کنن. اینجوری بود، جاهای دیگه هم بود. حتی گفته شد برای من که البته من اینو از نزدیک اطلاع ندارم، که سندهای موثقی وجود دارد